Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala ahl-i beyti teyyibine tahirine l-hudatil mehdiyyine l-muntecebin. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. و لم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمت او محجت محجت قائمه رسول لا تقصر بهم قلت عددهم بلا کفرت المکذبین لهم. توفیق بس بزرگی است که در محضر سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه بهره می بریم و سخن بدینجا رسید که امام در نوبت پیشین در بیانی موجز به حق شگفت‌انگیز و بی نظیر اهداف پنجگانه پیامبران الهی را مطرح کرد. پیامبرانی که آمدند همان گونه که وجود و مبارکشون فرمودند انسانها را به میثاقهای فطری درونی خودشون برگردانند، پیامبرانی که یادآور نعمتهای الهی بر انسانها هستند، آمدند که موجودی انسانها را به انسانها تعریف کنند. داشته های شما چیست و در قبال این داشته ها چه باید بکنید؟ پیامبرانی که حجت رو بر انسان ها در تبلیغ اثبات می کنن، اظهار می کنن و عذری رو بر انسان ها در حقیقت جویی باقی نمی گذارن. آمدن که دفینه های درونی انسان ها که عقول بشریت هست برون بکشن و از رسالت عمده این پیامبران الهی بارور کردن عقول و اندیشه ها و زیر و رو کردن داشته های درونی انسان ها و خردورزی است. از اهداف این بزرگان آن است که آیات الهی رو به بشریت نشان بدهند، آیات قدرت خداوند رو و عرصه وجود و هستی که صحنه هنرنمایی خداوند است با آدمیان معنوس کنند و انسانها رو به سوی آن معطوف و متوجه. بعد این آیات رو در شش دسته مطرح کردن که دیگه تکرار نمی کنم سخن رو. به اینجا که رسید حضرت فرمودن لم یخل الله سبحانه خلقه، خداوند هیچگاه خلق را خالی نگذارده است. از من نبی مرسل، از پیامبری رسالت یافته و فرستاده شده، یا کتاب منزل، کتاب و وحی فرو فرستاده شده، او حجت لازمه، یا حجتی که حضور اون حجت الزامی در میان جامعه است، یا محجت قائمه. کلمه محجه الجاده و طریق به معنای راه و مسیر، راهی پایدار، نه راهی که به مرور زمان از میان برود، نه راهی که کاملا آشکار پا بر جا و استوار است. دقت بفرمایید، امام فرمودند که خداوند مردمان را از چهار چیز خالی نکرده است، جامعه را، یعنی چهار نکته را. حضرتش این چهار نکته را با حرف او به هم متصل می کنند، یعنی این اول تردید نیست، تنویه، یعنی چهار چیز رو حضرت میگویند، نه به معنی که این چهار نکته مانعت الجمعن، یعنی ممکنه با هم نباشن، تک تک اینها رو دارن حضرت مطرح میکنن. چهار نکته رو که ممکن است گاه یکی از این نکات در جامعه باشد، گاه دوی اون باشد، گاه سه اون باشد، به اصطلاح اینها قضیه مانعت الجمع، مانعت الجمع نیست، میتواند که با همین موارد و عناوین جمع باشن، میتونن متفرد باشن. این چهار نکته چیست؟ ابتداعاً فرمود هیچگاه نمی شود که جامعه یا از رسولی خالی باشد. تعبیر امام بسیار لطیف است. می فرماید که من نبی مرسلن. نبی رو بارها گفتیم از ماده نبع گزارشات مهم به تعیین کننده. اگر پیامبران رو نبی می گویند، اینها نبی هستند، نه مخبران الله. خبر نمی دن، انباع می کنند. به دلیل اینکه گزارشاتی که پیامبر بازگو میکنند برای جامعه گزارشات جدی، مؤثر و تکان دهنده است. نیومدن اینها یه اخبار و گزارشات معمولی رو برای مردم بگن. از خداوند گرفتند و اونگاه منتقل میکنند. نبی مرسل. انبیا اینکه این اخبار رو از خداوند و گزارشات رو دارند، اونگاه گسیل می شوند، فرستاده می شوند. یعنی مرسل خداست. اینها مرسل، مردم مرسل و الیهم، فرستاده خدا. اینها فرستاده شده، به سوی که فرستاده می شوند، به سوی جامعه. خیلی موجه و روشنه که وقتی خداوند گسیل می کند و می فرستد کسی رو، به عنوان نماینده خودش باید کی باشه، چه جایگاهی داشته باشه. رسول که ترجمان و عقلک، اون جمله زیبای نهج البلاغه، رسول که ترجمان و عقلک. اگر کسی رو به جایی میفرستی، ماهیت عقل تو رو نشان میدهد که این فرستاده تو حاکی از شخصیت توست، حاکی از عقل توست. رسول که ترجمان و عقلک، کتاب و که ابلغ و ممایند و انک. و هنگامی که نوشته و نامه ای رو به جایی میفرستی، از زبان خودت و عقل تو گویاتر است، به دلیل اینکه کلام تو محو می شود اما کتابت تو باقی می ماند، سند تاریخی می شود. پس اینکه خداوند می فرستد کافی است. همین جمله امام، نبی مرسل، انبیایی که اونگاه رسالت می یابند و خداوند اینها رو می فرستد برای جا. یک اینها، یعنی جامعه بدون نبی مرسل نمی شود. دوم چیزی که امام فرمود، او کتاب منزلن. خب طبعا انبیا هنگامی که می آیند باید از سوی خداوند دستورالعمل بیارن. حالا گاهی اینا یه بخشنامه های خاصی رو میارن، گاهی مجموعه کاملی رو می آورند. یعنی یا اینها یه صحفی دارند، صحیفه هایی رو، گاهی مصحفی رو دارند، یه مجموعه ای رو دارند. اما کتاب از برحال، او کتاب منزلن. باز دوم، کتاب نازل شده از سوی خداوند، یعنی کتابی که هیچ مبدع و ریشه بشری نداره، کتابی که تألیف ذهن انسانی نیست، بلکه کتابی که مستقیما از سوی حضرت رب فرود می آید. آبشخور و سرمنشه اون کتاب علم ناب خداوندی و حکمت حکیمانه پروردگار است. این دو. سوم، او حجت لازمه. پس ابتداعا جامعه خالی نیست از پیامبری که از سوی خدا می آورد و گزارش حق می گوید. دوم، اون محتوایی که این پیامبر می گوید، وحی الهی، نسخه ناب به خداوندی، کتاب منزل. سوم، او حجت لازمه. سومین چیز، یا حجتی که، یعنی آنچه که خدا به وجود آن مطلب را تمام می کند در انسان ها و گواه صادق است بر امر و خواست و فرمان الهی در میان انسان ها پس از پیامبران و وجودش الزامی است برای جامعه. خب این حجت لازمه چی میشه؟ بدیهی است که بعد از قرآن و کتاب نوبت اوصیا، تربیت شدگان تراز اول مکتب انبیا، شاگردان ممتازشون، یعنی اوصیاء پیامبران الهی است. همانی که مثلا شما در شرع مقدس اسلام به حضرات معصومین و ائمه علیهم السلام می فرمایید، اینها وصی‌اند و اوصیاء اند تا خاتم الاوصیاء، وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد. عنایت دارید سوره مبارکه حدید. اشارت رفته از خدمت عزیزان، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اونجا گفتیم خدمت دوستان، خداوند میفهمد ما لقد ارسلنا رسولنا، پیامبران آمدن با بینه آمدن. بعد این انبیا چی میخوان؟ و انزلنا معهم الکتاب، کتاب منزل میخوان. حالا با اینها در کنار کتاب چه چیزی را میدهیم؟ بل میزان. این پیامبران باید ثمره وجودی و مکتب و فکر خودشون رو نشان بدن به جامعه، و اون نیست مگر میزانی که ارائه میکنن، یعنی یه شاخصی رو که اینها تربیت میکنن خارج میشه از مکتبشون و نشان میدهد. خروجی این مکتب رو در تراز اول و سطح اول اون که میشن اوصیاء پیامبران. میزان اون شخصیت هایی که در این مکتب در حد ممتاز و اون تربیت شدن و نماینده فکری عملی و تربیتی این مکتب نورانی و پیامبران الهی هست. این نمیشن میزان در آیه شریفه سوره مبارکه حدید. به دنبال اون و انزلن الحدید فیه بحث اون شدید لیقوم الناس بالقسط، و اون ادامه بحث. پس بنابراین اینجا سومین چیزی که حضرتش فرمودند حجت لازم است. حجت لازمه بر من. چهارم او محجت قائمه. من از فهمید قبل از اینکه محجه قائمه رو بگم خیلی مایلم که از سخن خود حضرت باز استشهاد برای این حجت لازمه بگم، یعنی بازتر شدنش رو شرحش رو از کلام خود امیر بگم. از بخشهایی از نهج البلاغه که بسیار من در این سالها آرزومند بودم که وقتی برسم این رو خدمت دوستان بگم، اما حکمت دلنشین در مجموعه حکم امام است که با شماره 147 در نهج البلاغه دیده میشه. لکمیل بن زیاد نخعی، همونی که امام اخذ بیدی امیر المؤمنین، میگه وقتی امام دست منو گرفت فاخرجنی الی جبان، منو به بیابان و صحرایی برد. فلما اسحره، وقتی رسیدیم تو بیابان، تنفس از سعدا، دیدم علی آه سردی کشید. اینو میگن تنفس از سعدا. سعدا ثم قال یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اویه. بدون قلب ها و جان انسان ها ظرفه، اما تمام این ظرف ها یه ظرفیت ندارن. فخیرها اوآها، بهترین این ظرف ها اون ظرفی است که وسعت بیشتری داشته باشه، گسترش بیشتر، شرح بیشتری داشته باشه. فحفظ انی ما اقول لک، اینایی که برات میگم حفظ کن. الناس و ثلاثه، دیگه من نمیخوام اینو بگم الان وقت نیست خدمت دوستان. امام شروع میکنن یه تقسیم اجتماعی بسیار زیبا. مردم سه گروهند: طالبان حقیقی علم، عالمان حقیقی. دیگه تقسیمات که حالا اجازه فرمایید وقتی فرصت باشه اینها رو بگم. عجیبه این کلمه، کلمه قصار حضرت و این 147 فوق‌العاده است. این همانه که اون موضوع قدیمی انشاء ما هم تو این بود که یا کمیل حلک خزان المال، علم بدرس یا ثروت، حلک خزان المال، یا کمیل حلک خزان المال و هم احیا و العلماء و باقون ما بقی الدهر. اون فرق بین علم و ثروت رو حضرت مطرح میکنن. تا اینجا میرسه مراد من. اللهم، در اون قسمت های پایانیش حضرت من اللهم بلا پروردگارا این چنین است، لا تخلو الارضو، تو خالی نمیگذاری زمین را، من قائم لله به حجت، از یه همون تعبیری که اونجا، از یه حجت قائمی که حضور در میان مردمان دارد. حالا اما ظاهرا مشهورا، این حجت ظاهر است و آشنا و شناخته شده، و اما خائفا مقمورن، یا پنهان است، نهان است، در غم است. اما خائفن مقمورن لعلا تبطل حجج الله و بیناته. اینها رو اقامه میکنی که حجت های تو و بینات تو پایدار باشد خدایا. و کم ذا و این اولائک، اولائک و الله الاقلون عددا. چی میگم من؟ اینها جماعت معدودی هستند. ولا اعظمون عند الله قدرا، تعدادشون کم اما عظمتشون زیاد، بزرگی اینها فراوان. یحفظ الله بهم، خدا به وجود اینها حجتها و بیاناتش رو حفظ میکند، قوقا میکنن امیر المؤمنین. پرده برمیدارن از این نکات بسیار ظریفی. پس بنابراین اون حجت مشخص است. این تعبیر وجود مبارک امام که فرمودند، عرض به خدمت دوستان عزیز، حجت لازمه او حجت لازمه اولیاء خداوند، اوصیاء حضرات پیامبران الهی که در جامعه چنین نقشی رو دارن. چهارم او محجت قائمه. کلمه محجه عرض کردم به معنای طریق، راه. یک کتابی داریم از کتاب‌های بی‌نظیر در علم اخلاق و سبک کار فوق‌العاده، گاهی معرفی کردم خدمت دوستان، المحجة البيضاء، راه روشن. با همین عنوان این کتابو ترجمه کردن، یعنی غزالی، ابو حامد غزالی احیاء علوم الدین رو نوشته، بعد آخوند ملا محسن فیض کاشانی اومده نظرات خودش رو و مکتب تشیع رو در قبال این مطالبی که این عالم اهل سنت، بزرگوار اهل سنت گفته است، بازگو میکنه. اون جایی که با هم هم فکرن، جایی که نیاز به نقد داره، بسیار کار عالی، زیبا، تقریبی، تلفیقی و منتقدانه است. این خروجیش المحجة البيضاء، محجة البيضاء، که این 8 جلد این کتاب عنوان راه روشن، این ترجمه محج میشه راه. امام فرمودن چهارم محجت قائمه، یه راه پایداری که قویم و مستقیم و جانانه باقی باشد پیش روی انسان ها. خب این چهارمی چیه؟ راه چهارمی که امام فرمود این همان راه است واقعا، یعنی راهی که انسان ها بتونن مشق کنن، یعنی روش، الگوی زندگیشون رو تو این راه پیاده کنن و شیوه زندگی تو این راه براشون تعریف میشه. خب این بدیهیست نیست مگر همانی که از آن تعبیر میکنید به سنت نسبت به خود پیامبر، سیره نسبت به خود پیامبر، سنه اصلا خودش به معنای راه را مشخص کردنه، سنت راه و روش است، سیره از ماده سیره راه و روشه. این محجه قائمه یعنی سیره و سنت پیامبر و به دنبال اون همان حجت ها، یعنی سیره و سنت اولیاء خدا، روش زندگی اینها، تفکر اینها، مشی اینها، زنداریشون، شوهرداریشون، نمیدانم عرض به خدمتون بفهمید، سیاستشون، دیانتشون، اقتصادشون، اون سیره اجتماعی اینها، فردی اینها، عبادی اینها، میشه محجه قائمه. این بود باشه، یعنی نمیشه خداوند به تعبیر امروزین ما الگوهای رفتاری تعریف نکرده باشه برای جامعه، باید اینها تبیین شده باشه از سوی خداوند و عیان باشد. پس امام می فرمایند که خداوند خالی نکرده از زمین رو، از پیامبرانی که می آیند، کتابی که فرستاده می شود، تربیت شدگان مکتب وحی، اوصیاء انبیا و روش ها و وسیلت های پایداری که باید برای انسان ها الگوی کیفیت زیستن و شیوه زیستن باشد. رسولون، حالا اینو که فرمود برمیگردن امام به قسم اول، چون بحث نبوت بود دیگه. رسولون، پیامبرانی که، من باز همین جمله رو عرض کنم قبل از اینکه این قسم رو بگم، ببینید من فقط یه جمله میگم مثلا بارکه، چون این بحث اشارتی هم نوبت قبل کردم، شاید اقتضا میکنه در یه جایی مفصل تر بسا در نهج البلاغه مانند تفسیر به یه روایتی که از متن سخن امام است این رو بازگو کنم من، اما همین مقدار اینا هات بفرمایید عزیزان. خداوند انسان را گتره نیافرید است، یعنی ما میدونیم که ذات حق هیچ فعل او بدون غایت نیست، یعنی ذات حق اقراز در خلقت دارد، از ذات حق فعل لغو علیاذ بالله صادر نمیشه. آفرینش انسان یکی از افعال الهی است، این موجود هم غایت و غرض دارد. خداوند به لعب نیافرید است، ما کننا لاعبین، همینطور نبوده از سر سرگرمی عرض به خدمتون یه چیزی بیافریند و یه صفایی بکند خداوند که ما همین قدرتمون، تبارک الله احسن الله، این زور ماست میتونید شما هم بیافرینید. نه این نیست، ما کننا لاعبین، لهو نیست، سرگرمی نبوده که خدا از باب سرگرمی بیافریند. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا، اگر میخواستیم لهو کنیم بلد بودیم لهو کنیم، لهو نیستیم. عبث نیست، این نیست که خوب آفریده باشد اما پایانی نداشته باشد، آغاز خوب بی فرجام. عبث نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پس این وجود یه غایتی دارد و یه هدفی دارد که خداوند اون غایت وجودی این انسان را باید به این انسان تعریف کنه، تبیین کنه و راه وصول و رسیدن به اون غایت را هم نشان دهد. این بر خداوند بنابر اون چه ذات او میگوید لازم است، لازمه که خداوند اون غایت و هدف این موجود رو به اون نشان بدهد. گاه این غایت نشان دادن در موجودات تکوینی است، گاه تشریعی است. به دلیل جایگاه انسان‌ها بیشتر از قهر و طبیعت و تکوینه، یعنی قهری نیست بلکه این به گونه است که تشریعی است، حقوقی است، اعتباری است، اختیاری است در نهایت. این رو خداوند نشان. حالا بخش از این با حس، بخش از آن با غریزه است، یه بخشی از این هدایتگری و نشان دادن غایت برای انسان در وجود با قوه قدرتمند عاقله است که خداوند به انسان میده، اما این قوه عقل هم به جایی میرسد که کمیت او لنگ میشه. یعنی یه فضاهایی تو این هدف انسان هست که آدمی با پای خردورزی به اون فضاها نمیرسه، دست عقل کوتاه‌تر است از اون غایت و هدف و تزلزل و تردید در این هدیه هدف و مسیر در حیطه عقل هم دیده میشه در این جهتیابی. لذا عقلا گریبان هم میگیرند. بالاخره مگر کم دیدیم در مکتب‌های مختلف کی میتونه بگه که مثلا بوعلی سینا مثلا در قبال آخوند ملا صدرا این دو کدومشون عقلشون کم تره؟ کدومش انسان میتونه بگین خب نگاه کنین تو چه موازه اینا با هم 100% مقابل هم قرار دارن؟ شما نگاه کنین تو مکتب اصالت الوجود و اصالت الماهیه در فلسفه، او میگوید که عرض به خدمتون ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. اصلا اونه که همچین دلیل علیل این اصلا هیچ مشکل دارن اینا هستن. از اون طرف ان الوجود عارض الماهیه، از اون وجود عارض بر ماهیت است. این نیست، نمیخوام اینا ذهن شما رو خسته کنم، اما میخوام بگم ببینید اینه عقلا در مکتب‌های مختلف، در تمام مکتب‌های مختلف شرق و غرب این رو میبینید، این تقابل‌های عقلایی هم که دیگه مقابل هم نیستن، مردم عادی که زندگیشون دارن میکنن، نانشون میخورن، کاسبیشون میکنن، عقلا مقابل هم ایستادن دیگه. اینها دیگه خداوند بعد از عقل از طریقی راه را به انسان‌ها نشان داد که این تحیرها به در بیاد، فضاهایی که نمیشه طی بشه با عقل انسان‌ها بهش چی بشن؟ آشنا بشن، بتونن پا بگذارن به اون فضاها، افق‌های ندیده‌ای رو ببینند، تردیدها و تزلزل‌ها رو بردارد اون عامل بعد از عقل، تبیین و روشنگری کند، ممیزی کند و تفریق کند برای انسان ها حقایق. اون نیست جز وحی. لذا باید بعد از اون نشان دادن هدف توسط عقل، خدا به یه جوهر و عامل قوی تری تبیین هدف کند و راه وصول به اون هدف رو بدون تردید و تزلزل و تشکیک شفاف و روشن نشان بده و این دیگه از عقول بشری بر نمی آید. این کار فراتر از عقله، این میشه کاری که خداوند انجام میده. این نکته ای که از کردم در متون بسیار زیبای روایی ما که فرصت نیست، دوستان اگر مایل باشن در کتاب الحجه کافی میتونن روایات رو بخونن، به زیبایی امیر المؤمنین وجود مبارک امام باقر و صادق، شاگردان مکتبشون مثل هشام و غیره تو استدلالاتشون دقیقا در بحث اثبات نبوت به این شیوه استدلال میکنن و این ضرورت وجود پیامبران الهی را که خداوند لم یخل الله سبحانه خالی نمیگذارد از نبی مرسل را بازگو میکنن و مطرح میکنن. حالا امام بعد از این که این رو میفهمن، میفهمن این پیامبران میدونید ویژگی های خیلی زیادی داشتن دیگه. اینها جامع کمالات بودن، پیامبران الهی نخبه ها و گزیده ها بودن. ابتدا سخن عرض کردم اینها فرستادگان خدا، کسی که از سوی خدا می آید باید لیاقت رسالت از پیامبر از خداوند رو داشته باشه. سفیر خداست، استوارنامش خدا امضا کرده است. اگر سفیر خداست و در وزارت بفرمایید که سفارتخانه خداوند در ملک وجود، سفیره بود اون لیاقت و استحقاق شخصیتی رو داشته باشه. اما از میان همه ویژگی های پیامبران امیر به یه نکته بس اشاره می کند. فرمود رسولان، پیامبرانی که لا تقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم، پیامبرانی که هیچ تقصیر اینها و قصوری نکردند به خاطر اینکه عددشون کمه، به خاطر تعداد کمشون، تعداد پیروان کمشون، پذیرندگان کمشون، ولا کثرت المکذبین لهم، و این فزونی تکذیب کنندگان و ناباوران و دشمنانشون هرگز موجب نشد که اینها چکار کنند؟ تقصیر کنند، کوتاه بیایند. کدوم ویژگی رو امام تو اینجا تأکید میکنند؟ پای مردی، استواری، جدیت و از مراسخ پیامبران رو در مسیر هدفشون. خیلی اینی که امام روی این یک ویژگی تأکید میکنن، چون حقیقتا هیچ توفیقی دست نمیدهد مگر با همین ویژگی. راز اصلی توفیق برای انسان ها ایستادگی است در مسیر هدفشون، استواری است، صلابت، عزم، همت، جدیت، راسخ بودن. اگر این مفاهیم نباشه که انسان به هیچ کجا در هیچ مسیر و هدفی نمیرسد. این پیامبران الهی به جد با تمام وجود در مسیر رسالتشون و در مسیر اهدافشون گام برداشتند و هیچ براشون مهم نبود که تعدادشون، کمیتشون چیست، مخالفانشون چه مقدارند. هیچ کوتاه نیومد، هیچ مسامحه نکردند، تزلزل در وجودشون نیامد. اینها کسانی بودند که یخشون الله، خشیتشون از خدا بود، ولو یخشون احدا الا الله. اینها کسانی بودند که جز خدا واهمه ای نداشتن. تو همین نهج البلاغه می‌بینید که امیرالمومنین می‌فرماید که موسی وارد شد، عرض به خدمتون، به بارگاه فرعون، به اخذ به یده عصاشو گرفت و رفته وارد شده اونجا. ارسل معنا بنی اسرائیل، دست از اسارت بنی اسرائیل بردارین، فرزندان یعقوب رو چرا اینها رو اسیر خودش کردی، به بردگی گرفتی و چنین و چنان. بعد رو کرد فرعون، گفت قاه قاه، خندید، گفت نگاه کنید این رو، با این چوب دستی شامده من میگم بنی اسرائیل رو رها کن. با این دل پر، این قدرت ذهن، این شهامت وجودی پیامبران الهی، راسخ بودنشون بود که اینها به شدت آمدن جلو و حرکت کردن و رسیدن به مقاصد خودشون، شدن ماندگارترین چهره های تاریخ بشر. شما میتونید کسی رو ماندگارتر از پیامبران الهی معرفی کنید در شرق و غرب عالم؟ یعنی بالاخره نگاه میکنید امروز در دنیا موساست، عیساست، وجود نازنین محمد مصطفی، که 4 میلیارد جمعیت روی زمین اینها رو با تعظیمشون، با بالاخره نگاه مذهبی خودشون و دینی خودشون، مسیحیت، یهودیت، اسلام، ستایش میکنن، میستاین و نامشون باقی مونده است بر تارک تاریخ بشریت، جاودان و ماندگار و میماند. این عزم راسخین، استواری اینها در راه هدف و مسیرشون عزیزان، که فصبر کماس حبر اولو لازم من الرسول، پیامبر بیست همینطور که این بزرگان ایستادن، همشون تو هم مثل اینها استوار و محکم نیست. پس امام به این ویژگی پیامبران تاکید کرد، رسولانی که هرگز کمی تعداد خودشون به پیروانشون، فزونی دشمنان و مکذبان و ستیزه جویانشان اصلا موجب اون نشد که کوتاه بیایند، پا پس بکشند. خیر، با تمام وجود ایستادند در صحنه و رو به جلو حرکت کردند و کامیاب شدند و به مقاصد خودشون رسیدند. من سابقن، حالا این پیامبران الهی من سابقن سمی له من بعده، بعضی از این پیامبران کسانی بودند که گذشته بودند. من سابقن سمی له من بعده، که نامیده شد برای او من بعده، یعنی پیامبرانی که رسولان بعد از خودشون برای اینها تعریف شد و شناخته شد، یعنی پیامبرانی که می دانستند به اونها گفته شد که بعد از تو چه کسی می آید. دقت کنید نکته مهمی است اینجا الان عرض می کنم. او غابرن عرفه من قبله، یا پیامبرانی که غابرن، کلمه غابر از ماده غبور، نه با قاف با غین، غبور همون که ازش غبار میاد، غبار از الفاظ ازداد، این خیلی جالبه، این کلمه به معنای باقی مانده است، به مقدار شیری که در پستان مادر میماند قبره میگویند. ما یتخلف من اللبن فی ثدی الام، به باقی مانده تمیز کردید اما نگاه کردید دیدید اینجا هنوز یه مقداری چی مونده؟ قبار مونده. به باقی مانده گرد و خاک قبار میگویند. توجه دارید، من قاب، قابر از همین ماده میاد، من قابرن عرفه من قبله، اون باقی مانده که هنوز مونده نیومده اما اونی که قبلشه چیکارش میکنه؟ معرفیش میکند و او را میشناسانه. پس فرمود رسولانی که خداوند اینها رو معرفی میکند به اون کسانی که قبلشون هستند، اینا میشناسند اونها رو، و پیامبرانی که بعد از خودشون رو معرفی میکنند و میگویند که چه کسی پس از من خواهد آمد. یعنی یک ارتباط تنگاتنگ بین این زنجیره نبوت وجود داره که اینها با هم آشنا، یعنی پیامبرانی که اینها آشنا هستند که پس از آنها پیامبری میآید و باید بر میثاقشون با پیامبران بعدی چه باشند؟ استوار و جدی باشند. دقت بفرمایید، این عرض به خدمت عزیزان بسیار زیباست. و اذ اخذ الله، سوره مبارکه آل عمران، و اذ اخذ الله، از مهمترین آیات در بحث ارتباط انبیا، و اذ اخذ الله میثاق النبیین، خدا با پیامبران عهد گرفت. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وقتی که آمد کتاب خدا، حکمت خدا، تعالیم الهی برای شما، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد میاد پیامبری که تصدیق کننده آن چیزی است که شما گفته اید. لتؤمنن نبه، شما باید به او ایمان بیارید، به اون پیامبری که بعد از شما میاد. یعنی انبیاء گذشته به پیامبری که بعد از خودشون میاد چی دارن؟ ایمان دارن. و لتنصرنه، و شما باید ناصر او باشید، مسیر رو برای او آماده. و اقررتم، و شما پیامبران اقرار بر این مطلب کردید، و اخذتم علی ذلکم اصری، و روی این جهت به شدت ثابت شد و مسلم شد. و این انبیاء هم قالوا اقررنا، گفتن اقرار کردیم، بله. قالوا فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، شهادت بدین منم با شما شهاد دهندهم. یعنی خداوند میفرماد که انبیاء الهی زنجیره واحدی که هر پیامبری نسبت به پیامبر بعدی خودش متعهد، پیامبری که بعد از اون میاد. و اینا منفکر، نمیشه موسی را از عیسی جدا کرد، عیسی را از پیامبر اسلام جدا کرد، اینا یک زنجیره اینچنینی. پس پیامبرانی که اینها گاه رسولان بعدی براشون تعریف شدند و پیامبرانی که خبر از آمدن رسول بعدی می دادند. یعنی گاهی این بود که و ان من شیعته لابراهیم، بالاخره این بود بیاد پیرو محکم کند کار نوح را این ابراهیم با تمام معنا، یا مبشرن به رسول نیعتی من بعدی خواهم گفت، عیسی بگوید که بعد از من پیامبری با این نام می آید. تعجب فرمودید؟ پس رسولان کاملا پابرجا و استوار تعریف شده و شناخته شده، یک سلسله متحد کاملا جفت و جور منظم و هماهنگ با هم. اینها عرض به خدمت استادی فرمود که من سابق سمی له من بعده او غابر عرفه من قبله، پیشینیان شناخته شده و پیامبرانی که آینده رو معرفی میبرن که چه کسی بعد از من میآید. علی ذلک نسلت القرون، با همین شیوهی که من علی میگویم که پیامبری بیاید و آمد و با این قوت و اقتدار کار خودش بکند، نسلت القرون، نسلهایی آمدند. نسله از ماده نسل، همون تناسل، همون تولد و تناسل که نمی فرمایید. قرون هم انسان ها، جماعات مختلف، قرنهایی به دنیا آمدند با همین اصل نبوت. و مزت دهور، روزگارانی گذشت از آدم تا خاتم که این سیر تاریخ بشری طی میشد و پیامبران هم در مقاطع زمان می اومدن کار خودشون رو انجام میدادن. و سلفت الآبا، خیلی عبارت ادیبانه قشنگی است، سلفت الآبا، پدران رفتند و خلفت الابنا، و فرزندان آمدند. سلفه یعنی گذشتن، این اصطلاحی که میشنوید الان به جماعتی سلفی میگن، یعنی اینا اعتقادشون به همون گذشتگانشونه، فقط میگن حق همون بوده که اونا گفتن، انا وجدنا آبائنا علی امه، همون که اونا گفتن ما همون رو میگیریم میریم. جمود بر سلف صالح به تعبیر خودش. سلفت الآبا، پدران رفتن گذشتن، خلفت الابنا، به فرزند میگن چی؟ خلف. و آیندگانی اومدن تو همین قاعده الهی، یعنی سنت رسالت و آمدن پیامبران نسل به نسل ادامه پیدا کرد. تا کی؟ الا تا ان بعث الله سبحانه محمدن اللهم صل على محمد. تا آن که دور مجنون گذشت و نوبت ماست، تا رسید نوبت به اون آخرین حلقه رسالت. امام میفهمند تا آن که خداوند مبعوث کرد وجود نازنین نبی مکرم رو. امام از نامی استفاده میکنن که بالاخره این نام سرآمد نامهای این رسول و پیامبر است. ستوده شده، حمد شده، رسول الله، تا آن که رسید خداوند مبعوث کرد پیامبر را، محمد را، رسول الله را، صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد. لانجاز عدته، این پیامبر آمد لانجاز عدته، در کنار تمام اون اهدافی که همه پیامبران دارن که ایشان اوج اون رو باید برسونند، اومد که خدا انجاز کند عده خودش رو. عده یعنی وعده. انجاز میگید آیا این امر تنجیز شده است یا معلقه؟ پس تنجیز شده یعنی چی؟ یعنی قطعی شده. منجز یعنی امر قطعی، معلق یعنی هنوز مشخص نشده است. لانجاز عدته، برای قطعی کردن وعده های خودش. خداوند دین پیامبر رو فرستاد که وعده هایی که به بشریت داده است، این وعده ها رو چه بکند؟ قطعی کند. لانجاز عدته، دیگه به پایان برساند کار. هر آنچه را که خداوند میخواسته به بشریت بده، دیگه وعدهش رو تمام کند و بر این پیامبر بفرستد. شریعت جامع، وحی کامل برای انسان ها، دیگه همه رو یک جا انجاز و اتمام نبوته. فرستاد این پیامبر رو که دیگه پیامبر خداوند کار نبوت رو چه کار کند؟ تمام کند. دیگه آخرین فصل رو بنویسد که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است. اتمام نبوته، آمد که دیگه نبوت رو با او تمام کند خداوند. حالا مأخوذن علی النبیین میثاقه، همین که الان خوندم، پیامبری آمد، این پیامبر آمد در حالی که خدا از انبیاء پیشین میثاق برای آمدن او گرفته بود. یعنی تمام پیامبران گذشته میدانستند که یه حلقه پایانی است که این بزرگ مرد است و میدونستند که مسیر را برای آمدن او هموار میکنند. نوح هم میداند که بر پهنه کشتی خود نام او را ثبت میکند و مینویسد. ابراهیم هم میداند که عرفات او، منا او، قربانی او مقدمه است برای آن بزرگی که می آید. رضا می گوید ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم، کنار خانه می ایستد خدای تو این سرزمین از این جماعت پیامبری را مبعوث کن از جنس خود این انسان ها و خود این تبار تا بیاید و چنین و چنان کند. موسی هم می گوید معاد مد رویات می کند. عیسی هم میگوید آیه رو خوندم مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. بشارت میدهد به پیامبری که میآید و نام او ستوده ترین، ستوده شده ترین انسان هاست و بشارت میدهد. دیگه الان من در صدد این نیستم، یه وقتی خدمت دوستان معرفی کردم. اون عزیزان اهل تحقیق قطعا میتونید مراجعه کنید. انیس الاعلام فی معرفت الاسلام، کتاب انیس الاعلام نوشته فخر الاسلام، که شیش زبده کاردینال واتیکان دیده ایرانی تبار، بازگشته به اسلام و مسلمان شده و فخر الاسلام، قریب 90 سال قبل این کتاب رو نوشته است. تمام اسناد وجود پیامبر در متون عهدین، عهد عتیق، عهد جدید رو تو این کتاب میتونید ببینید که یک به یک اشارت میکند کجا کجا. در کتاب اشعیا نبی تصریح به عرض به خدمت و نام این مرد است این گونه. در کجای تثنیه این چنین است، یک یک اینها رو مطرح. در باب انجیل اینا رو من در تفسیر در مشکات توی یکی از مجلدات الان خاطرم نیست، اینا در پاورقی ها من خواستم دوستان اینا رو نوشتن کامل. بالاخره در انجیل ها جلد دوم دائره المعارف بریتانیا صفحه 170 اشتباه نکنم، وقتی مطرح میکنه که 24 انجیلی که اینها در سال 130 بعد از میلاد مسیح دیگه وقتی نگاه کردن حذفش کردن این اناجیل رو، 24 انجیل رو بعد انجیل‌های بعدی حذف شد، اکثر متن اون اناجیل من جمله انجیل برنابا تصریح به خود کلمه به عنوان نام شریف محمد تو اونها هست. توجه دارید؟ اللهم صل على محمد که بعد به یونانی منتقل میشه، تبدیل به پاراکلیتوس میشه. پاراکلیتوس، نه پریکلیتوس که به معنای تسلی دهندهه. بعد منتقل میشه به عبری، بعد عبریش میاد تو عربی میشه پاراقلیت، پاراقلیتا. بعد تو متون روایی ما فاراقلیتا گفته میشه که معادل با همین نام شریف هست که ادله و اسناد دیگه کاملا مشخص و روشن. فرمود پیامبری که شما این در سوره مبارکه اعراف میخونید دیگه در آیه 157 که یجدونه عندهم مکتوبا فی التوراة والانجیل، یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، گاه تو بعضی ها یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این پیامبر رو خوب میشناسن تو که بچه‌هاشون میشناسن، چون اینا رصد میکردن تاریخ رو که اون ختم انبیا ویژگیاش کی این خاتم پیامبر و تمام دلشون لک میزد که قطعا کیه، یکی از فرزندان اسحاق است. بعد نگرفت شانسشون از فرزندان اسماعیل در آمد. فرمود مأخوذن علی النبی، این میثاقه مشهورتن سماتو، اینه که عرض کردم پیامبری که سماتو اون مشهور بود. سمات سمه یعنی نشانه ها و علائم، ویژگی های اون، خصلت های اون مشخص. گاهی تو روایات عرض کردم فلان هبر یهودی، فلان نمیدونم عالم می اومدن و جستجو میکردن، اصلا رصد میکردن. ماجرای بحیرا راهب رو اینا رو شنیدید؟ گفتن این نشانه ها تو همین مرد، اون نشانه هایی که ما در عهدین دیدیم، در کتابامون دیدیم، تو همین مرد دیده میشه. این نشانه ها در همین فرزند عبدالله هست. در محاضرات و گفتگوها و مباحثی که وجود مبارک امیرالمومنین با علمای اینها داشتن، ویژگی ها و نشانه ها رو مطرح میکردن، تصدیق میکردن اونا. خیلی اینها بحث طویلی داره در تاریخ. یعنی ویژگی های خاتم النبیین در صده های قبل و هزاره قبل در متون پیامبران الهی گفته شده. مشهورتن سماتو کریم میلادو، پیامبری که خدا میلاد و تولد اون رو سراسر ارجمندی و کرامت قرار داد. با چه شکوهی به دنیا آمد. اون سال رو میگید سال آمولفیل. وقتی خدمت دوستان گفتم ارهاس الف رهه دو چشم بعد ساد ارهاس، جمعش میگن ارهاسات، نشانه هایی که پیامبر بعد از اینکه میاد معجزه میاره، اما قبل پیامبران بزرگ ارهاس میاد. یعنی چیزی که ذهن بشر رو چکار کنه؟ بیدار کنه و هشدار که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از فوزن دیوار زندان شما. اینا میگن ارهاسات. بعد میگید کریمن میلادو، با میلاد این بزرگوار ارهاسات شروع میشه. یعنی آتشکده فارس بعد از هزار اندی خاموش میشود. دریاچه ساوه میخشکد، وادی سمابه میجوشد، کنگره کاخ تیزفون فرو میریزد و تحولات عجیبی در سراسر زمین پیش میاد. کریمن میلادو. حالا امام فرمان به این قسمت رو بگم تا اولیه بحث بگذارم میلادو. و اهل الارض یوم اذن من الان متفرقه. وقتی اومد این مرد و این پیامبر که مردمان و انسانها در روی زمین به شعبه ها و ملت ها و تفکرات مختلفی توزیع شده بودن، احوا اون منتشر، هواها و میلهای بسیار پراکنده، یه تشتت فکری و اعتقادی، ترائق و متشتته، راهها و سلیقه های جورا و جور نامربوط بین انسانها، یه تشتت، یه تفرقه، یه میل پرستی، یه هوا پرستی و انحرافات. حالا اینا رو یه گوشه هایش امام میگن، اینا رو اگر بخواید مفصل شما هم در جاهای دیگه گفتن تو نهج البلاغه. بین مشبه لله و خلقه، تو تمام این حرفات امام رو توحید انگوش میگذاره. مردم جوری بودن چه در جزیره العرب، چه در ایران اون، حتی چه در رومون، چه در هندان، چه در مصرون، در تمام مراکز تمدن اون روز گذشته، در تمام اون بین مشبه لله و خلقه، گروهی به جایی رسیده بودن که خدا را به خلقش تشبیه می کردن. یعنی صفات انسانی و مخلوق را برای خالق می گفتن. خدایی را معرفی می کردن که یه خداییست که بالاخره حوائج بشری و نیازهای بشری دارد، مانند انسان هاست. گاه تصویر این خدای حاجتمند را هم تجسد و تمثل اون با همون ذهنیت درست می کردن و می ساختن در ذهنشون. بین مشبه لله و خلقه او ملحدن، اینا میگن مشبهه، او ملحدن فی اسمه، قبر رو میکنن، بعد یکم پایین که میرسه جمعش میکنن. این کندن کج میشه، جمع میشه، یه قبر کوچیک اون وسط درست میکنن. بعد سنگی که روی اون رو میگذارین شما بهش چی میگید؟ میگید سنگ لحد. خود اون لحده. لحد چیدن به این دلیل میگن چون خود اون گودال رو میگن لحد. از ماده لحد به معنای انحراف، چون میکی درست میشدیم و انحراف کردن جمعش کردن. پس لحده به معنای انحراف است. ملحد رو که میگن ملحد یعنی چی؟ این منحرف. الهاد یعنی انحراف. او ملحدن فی اسمه او مشیرن الى غیره. الهاد در اسماء و صفات، کجروی های در اسماء و صفات و نام های خدا را به دیگران نسبت دادن، اشاره کردن به اسم خدا به دیگران. نگاه کنین شما بت های که قرآن معرفی میکنه، گاهی از این از اون 360 بت رو، گاه بت عزا رو نمیشناسید. چرا عزا رو عزا میگفتن؟ میخواستن عزت خدا و العزیز را به اون بدن، یعنی اسم خدا را اشاره میکردن به اون. بت اللات کی بوده؟ اللات اللهه، کلمه همونه، میخواستن از الله اقتباس کنن، اللات میساخت. ود بوت ود عبد ود عمر ابن عبد ود ود از ماده ودوده، یعنی میخواستن بوتی که از صفات خدا داشته باشد بسازن برای خودشون. اشاره میکردن صفات خدا را به چی؟ به معبودهای مجازی و دروغین خودشون. مشیدن الی غیره. حالا تو این شرایطی که عده‌ای به انحراف از بیخوبون انکار خدا، عده‌ای تو صفات خدا موندن، خدا رو یک موجود زمینی ساختن ازش، خدا رو یک موجود بشری ساختن، تعدد خدایی ایجاد کردن، به ثنویت و دو مبدئی کشیده شدن، به چند مبدئی کشیده شدن، انکار توحید شد، انکار معاد شد. توی شرایط این چنینی متشتت ادیان گذشته به انحرافاتی رسیدن. در دامن یهودیت انحرافات آمد، در دامن مسیحیت انحرافات آمد. تو این شرایط خداوند او را فرستاد که فهداهم بهی من الضلاله، از این ضلالت ها انسانها رو به هدایت رهنما کن. و انقذهم به مکانی من الجهاله، با اون جهالگاه و مکانیت و شخصیتی که دارد، انقاذ به کشیدن غریق از تو دریا میگن چی؟ میگن انقاذ، که اینا رو فرو بکش به در بیارد و برون بکشد از این انحطاطات و خطرهایی که انسانها رو تهدید میکند. این پیامبر آمد که منجی انسانها باشد، هادی انسانها باشد. اما این زمان داشت. ثم مختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله. اما دیگه کار به اونجا رسید که انک میت و انهم میتون، این پیامبر هم باید برود. اما چه تعبیر زیبایی به کار میارم، ثم مختار سبحانه، خدا انتخاب کرد. چقدر زیباست انسان تو مرگ اینو بفهمه، این کلمه رو. خدا انتخاب کرد برای پیامبرش لقاءه، دیدار خودش رو، یعنی او را دیگه از دیدن خلق به دیدار خالق منتقل کرد خداوند. لقاءه و رضی له ما عنده، دیگه خدا پسندید برای او آنچه در نزد خود دارد، نه تو این داره متزلزله ناپایدار. پسندید که این پیامبر میهمان خان گسترده اندوچه الباقی باشد، اندالله باشد، دیگه اون رو در حضور و محضر خودش میهمان کند. و رضی له ما عنده و اکرمه. پس مرگ پیامبر چی بود؟ کرامت خدا بر پیامبر بود. و اکرمه، او را محترم کرد و تکریمش کرد. اکرمه اندار دنیا، از این دنیا، دنیای با تمام خصوصیاتش، اون رو کرامت بخشید و برون آورد. بعد یه جمله زیبا دارن، و رقب بهی ان مقام البلوا. رقب گفتیم با ان وقتی متعدی میشه به معنای روی برگردان، بیمیلی است. با فی که میاد به معنای اشتیاق است. و رقب و خداوند میل این دنیا را از دل او برده بود و اون به رغبت و بدون هیچ تمایلی به این دنیا و مشتاق دیدار پروردگار، از این مقام بلوا، از این دنیای پر آشوب. فقبضه الی، خدا قبض کرد روحش رو، دریافت کرد. اما چه قبضی؟ کریمن، خیلی با ادب و احترام، خیلی با تشریفات ویژه. اسرائیل هی اومد، آقا اجازه هست یا رسول الله؟ آقا فهمیدن یه جمله دیگه مونده، یه نکته دیگه مونده، تا جایی که برای بار چندم آمد یا رسول الله، العلی الاعلا یغروک السلام، خدای تو رو سلام میرساند و میگوید ولا سوف یعطیک ربک فترضا. پیامبر، جایگاهی در قیامت و اون عالم بهت میدیم که دل تو راضی به اون باشد. فرمود الان تسلیمم دیگه، یا اخا جبرئیل، یا اخا اسرائیل، جانم بستانی. در نهایت کرامت و حرمت و احترام، کریمن صلی الله علیه و آله. و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها. اگه فرمود من همینجا بحث رو میگذارم. پس کار به اینجا کشید که پیامبر مبعوث شد با این سرمایه، با این شخصیت، با این انگیزه، با این اهداف. اما در این حال دوران پیامبر به پایان رسید. حالا بعد از پیامبر چه اتفاقی افتاد؟ چه راهی تعیین شد؟ اینجا امیرالمومنین وارد این بحث میشن بسیار لطیف و زیبا. و بعد از اون هم از میان همه حقایق دینی به فرض علیکم حج بیت الحرام، یه اشاره عجیبی حضرت به حج دارن، یعنی میشه گفت دو نوبت دیگه از این خطبه باقی ماند. این نوبت 11 هم بود که من خدمت دوستان گفتم، دو بحث دیگه باقی موند که باقی میماند دیگه. این دو بحث پروردگار و دلهای ما رو به نورانیت سخن امام منور بفرما، پروردگار ما را قدردان نعمتهایی که بر ما دادی ما را قدردان بفرما. نعمت نبی رحمت را شناخته به او، معرفت به او، اخذ و عمل به سیره او و روش او را بهره بر روزی و سرمایه امروز و فردای ما قرار بده.